بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأربعين الراحمة فداه، فعجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل از شروع در بحث هدیه میکنیم به روح استاد معظممون مرحوم آیت الله خزعلی که ما مدتی مکاسب سطح مکاسب رو خدمت ایشون تلمذ کردیم. هدیه میکنیم به روح مطهر ایشون ثواب یک هم و سه بار سوره مبارکه توحید که ثواب یک ختم قرآن داره و یک صلوات. کلام در روایاتی بود که صاحب جواهر قدس سره برای اثبات اهتمام شارع به مسئله امر معروف و نهی از منکر در جواهر نقل فرمودند. حدیث دهم. و قال ابو جعفر بئس القوم قوم یعینون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. این روایت رو صاحب وسائل در باب اول از ابواب امر المعروف حدیث دوم نقل فرموده است و به اسناده قال قال ابو جعفر، یعنی به اسناد این برخلاف این یکی تأمل که کردم برای خاطر همین بود. حدیث اول این محمد ابن یعقوب الکلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن نعمان ان عبدالله ابن مسکان ان داود ابن فرقه ان ابی سعید زهری ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام. این حدیث اولی که قال ویل لقوم لا یدینون الله بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر. و رواه الحسین ابن سعید فی کتاب الزهد ان علی ابن نعمان مثله. بر صاحب جواب وسائل می‌فرماید حسین ابن سعید در کتاب الزهد، که این کتاب الزهد حسین ابن سعید به حمد الله وجود داره و چاپ هم شده، ان علی ابن نعمان مثله، یعنی سند اونجا میرسه ایشون نقل میکنه از علی ابن نعمان مثل همین، یعنی علی ابن نعمان ان عبدالله ابن مسکان ان داوود ابن فرقد ان ابی سعید الزهری ان ابی جعفر تا من فهمت. و به اسنادهی قال قال، این به اسنادهی ها معمولا دعب صاحب وسائل وقتی از کلینی نقل میکنه حدیث قبل از کلینی اینجوری نیست. اینجا باید بفهمد و بل اسناد، یعنی همون اسناد قبلی که در حدیث اول بود، باز کلینی این روایت رو از ابو جعفر امام باقر سلام الله علیه نقل فرموده. بئس القوم قوم یعیلون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. خب این روایت هم دلالتش روشنه که بله خود کافی هم داره به اسناد این ها، اونجا اگه به اسنادی باشه پس اون باید ببینیم به کی برمیگرده. کیه اونجا؟ آها و به اسناد این باشه. پس لابد اونجا یعنی به محمد ابن یحیی مثلا برمیگرده، یعنی محمد ابن یحیی به همین سندی که اونجا نقل کرده اینجا نقل میکنه. الان ایشون که اینجا یعنی مجمله، باید اینجا تذکر داده بشه که معلوم بشه که چه جوری اونجوری که صاحب وسائل نقل کرده مجمله. خیال انسان میکنه که خود ایشون داره میگه به اسنادی، با اینکه در خود کتاب شریف کافی است به اسنادی. وقتی به اسنادی شد دیگه به کلینی بر نمیگرده، به من ینقل و انهل کلینی بر میگرده که محمد ابن یحیای اشعری قمی باشه. خب این روایت دلالتش که روشن است که بئس القوم، قومی که عیب میشمارن امر به معروف و نهی از منکر را. بله بله، ولی اینجا که صاحب وسائل بگه و به اسنادی نگه تو خود کلینی، باید بگه محمد ابن یعقوب قال و به اسنادی، که معلوم بشه اونجا اینجوریه. و اما از نظر سند مشکل داره، به خاطر اینکه ابو سعید زهری است و ابو سعید زهری بالاخره سند میرسه به ابو سعید زهری و ابو سعید زهری این لم یثبت توثیقه، از عامه هست و توثیق ایشون هم ثابت نشد. ولی از نظر ما از جهت اینکه در کافی شریف روایت شده از این جهت اعتبار. حدیث 11 و قال هو ایزن و صادق، و قال هو ایزن یعنی ابو جعفر الباقر علیه السلام و صادق علیه السلام، ویل لقوم لا یدینون الله که الامر بالمحروف و نهی عن المنکر، که همین حدیث یک همین باب یک باشه. ویل اسم چاهیست یا حفره‌ایست در نار در جهنم. ویل لقوم که لا یدینون الله یعنی لا یعبدون الله به حاضر العباده، مرحوم مجلسی اول دوم در ملاذ الاخیار اینجور معنا کردن لا یدینون الله لا ای لا یعبدون الله به حاضر العباده. ویلون لقوم که پرستش نمی کنن خدای متعال را به امر به معروف و نهی از منکر. این از اون روایاتیست که انشالله در بحثای آتیه بهش باید میاد که دلالت میکنه برای این که امر به معروف یک امر عبادیست نه توسلی، یعنی باید به قصد قربت امر به معروف کرد نهی از منکر کرد، چون لا ویلون لقوم که پرستش نمی کنن خدای متعال را، نه انجام نمی دن. نه پرستش نمی کنن. بنابراین اگه کسی امر معروف بکنه اما به قصد قربت نباشه، ریاءن باشه یا اهداف دیگری داشته باشه، این مشمول این حدیث شریف می شود که ویلون لقوم لا یدینون الله به امر معروف و نهی از منکر.
اگر
دیدونه
مجموعه
واجب های ترسولی رو هم میدید، بله اگر لایعبدونه معنا کنیم اینه، اما اگر لایدینونه رو معنا اینجوری بکنیم یعنی این رو دین خودشون قرار نمیدن، خب دین خودشون یعنی به عنوان دین اون رو ترقی نمی کنن. خب بله اون دیگه دلالت نمی کنه، برای اینکه هم توسلیات رو ما جز دینمون میدونیم هم تعبدیات رو جز دین خودمون. این که عرض کردم مجلس اینجور معنا کرده عنایت داشتن که ایشون لایدینون الله رو معنا فرمده لایعبدون الله، اگه اینجور معنا بکنیم این دلالت میکنه به اینکه امر معروف و نهی از منکر امر عبادیست نه توسلی، اما اگه لایدینون الله رو اینطور معنا کنیم دلالت نمیکنه. بحثش که اینجور باید الان معنا کنیم یا اونجور انشاءالله در موقعی که اون فرع عنوان میشه اونجا انشاءالله متعرض میشیم. اینجا حالا چه اونجور معنا بشه چه اونجور معنا بشه علی ای حالن بر اون مدعا که اهتمام شارع است و مسئله امر معروف اون مدعا رو اثبات میکنه. سند این روایت هم باز مشتمل بر همون ابو سعید زهری است و از این جهت محل اشکال هست. حدیث 12 به اثر ترتیبی که در جواهر است. و قال الصادق علیه السلام ای زن یعنی علاوه بر اون حدیث های قبل، این رو هم امام صادق سلام الله علیه فرموده است: الامر بالمعروف و النهی عن المنکر خلقان من خلق الله یا خلقان من خلق الله، هر دوش خونده شده. و من نصرهما اعزه الله و من خذلهما خذله الله. و حالا امر به معروف و نهی از منکر دو خلق از خلقهای خدا. خب یه من اگه خلق بخونیم یعنی چه؟ دو خلق از خلقهای خدا از دار امر به معروف. بالاخره برخونده که امر امر وجودیه دیگه، این یه کار وجودی از انسان سر میزنه، نهی هم یه کار وجودی از خدا سر میزنه، هر امر وجودی مخلوق خدای متعال ولو از ما سر میزنه ولی مخلوق خدای متعال، و ما فاعل ما منه الوجود نیستیم، ما به الوجودیم، ما منه الوجودش خدای متعال، ما یه اعدادی داریم، دخالت داریم، فرضا به ما هم نسبت داده میشه، اما مخلوق خدای متعال، هر کاری هم که انسان میکنه مخلوق خدای متعال. خب خلقان من خلق الله طبق این معنا درسته، فمن نصرهما اعزه الله. حالا هر کی این خلق خدا را عزیز به شما و عزیز قرار دهد، خدا او را کفیل یاری کند، خدا او را عزیز خواهد کرد. و من خذلهما خذله الله، دلالتش بر مدعا واضحه. بنابراین یا خلقان من خلق الله، خب خود متعال، خدای متعال یکی از صفاتش اینه که آمر به معروف و نهی از منکر، این از صفات خدای، از خلق خدای متعال. حالا به اون معنی که در اونجا خلق، نه به معنی که در مورد ما هست که ملکه باشه و بلان باشه، از ایناش باید تجرید کنیم، مثل اینکه سمیع و بصیره جلو تجرید میکنیم، از اونچه که مناسب مقام ربوبی نیست. خلق هم همینجوره، این خلق خداست، از اونچه که مناسب مقام ربوبی نیست تجریدش میکنیم، ولی درسته بگیم این خلق خدای ما. خب چون خدای متعال هم امر میفرماید، امر معروف میفرماید، نهی از منکر میفرماید، بنابراین میشه گفت خلقان من خلق الله. خلق اونجا، اینجا که نیست، نه حالا این احتمالش میاد، اما این روایت آخریست. در اینجا در تفسیر نفحات الرحمن فرموده عقول، بعد از اینکه این روایت رو در ذیل آیه شریف نقل میکنه، فرمود عقول یحتمل ان یکون المراد من قوله خلقان من خلق الله انهما حکمان من احکام الله. ما تا حالا چجور معنا کردیم؟ ما معنا کردیم خود امر و نهی که از ماها سر میزنه، از مکلفین، گفتیم اینا خلق خدا ولو از مکلف سر میزنه، یا امر و نهی که خود خدای متعال میکنه، خود امر و نهی که از خدا صادر میشه، اینا خلقان من خلق الله، من خلق الله. ایشون میگه نه، احکام اینا، یعنی اینکه واجب است امر به معروف، واجب است نهی از منکر، مستحب است امر به معروف در مستحبات، مستحب است امر نهی از منکر در مکروهات، این احکام مجعوله از طرف خدا. میفرماد که ممکنه اینا مقصود بشه، انهما حکمان من احکام، این وجوب امر به معروف و نهی از منکر دو تا از احکام الهی است، این یه احتمال. او انهما موجودان من الموجودات الجوهریه فی عالم الصور یظهران فی القیامه به صورت همل مثالیه کما تظهر الصلاة و الصوم به صورت و القرآن به صورت. یک دید عرفانی به این روایت ایشون دارن در ذیل، و این است که همونطور که نماز یک صورت برزخی و مثالی داره که در عالم برزخ در قیامت به صورت شاق به کذایی روایت داره که ظاهر میشه و مونس انسان در قبر، نماز انسان. صوم یک صورت مثالیه داره، به اون صورت در میاد که با انسان مأنوس میشه. ایشو میفهمد که ممکنه مثلا خلقان من خلق الله این باشه که این امری که شما دارید میکنید، این نهی که شما میفرمایید، این در عالم برزخ در عالم قیامت به یک شکل آخری در میاد که اینا ممکنه رابطه های فیزیکی هم حتی داشته باشه، همونطور که در روایات هست که الوضوء و علا وضوء نور و علا نور، یا فرموده وضوء نور است که بعض اساتید ما دامزه بلاغ فرمون شاید فرم منکز سراغ برم که وقتی وضوء میگه اون نور رو میبینه که ایجاد داره میشه، اون نوری که ایجاد میشه، یعنی با همون چشم سر اون نور ایجاد شده رو میبینه که در روایات هست نور رو میبینه. خب این امر ممکنه یک صورت برزخی داشته باشه، نه یک صورت برزخی داشته باشه که بهش میگم صورت مثالی، و اون مقصود روایت شریفه باشه. اینا همه احتمالات است که ممکنه بلا خلاف ظاهر. ظاهر امر اینه که خود امر معروف و نهی از منکر خلقان یا من اخلاق الله، این که من اخلاق الله باشد یعیده، این روایت که در مجامع حدیثی ندیدیم ولی فاضل مقداد در آیات الاحکامش کنز العرفان باشه جلد 1 صفحه 405 می‌فرماید و قال علی علیه السلام هما خلقان هما خلقان من اخلاق الله تعالی. روایت از امیرالمومنین نقل از امام صادق که به این شکل قال علی علیه السلام هما خلقان من اخلاق الله تعالی، ثم قال قدس سره و کفا بذلک فضیلتا لمن اتصف بهما. این کسی که امر معروف و نهی عن المنکر از منکر باشه متصف به اخلاق خدا شده، تحلی به اخلاق خدای متعال کرده و کفا له فضیلتا. خب اینم تایید میکنه که اونو خلق بخونیم. این روایت در مجامع حدیثی ما نیست، محقق کتاب کنز العرفان هم آدرس داده به مستدرک الوسائل و اشتباه، چون در مستدرک الوسائل همین حدیث ما ذکر شده و اون زیر همین چیزی که اینجا بود، ولی این حدیث در مستدرک الوسائل هم الان ما تفحصتون نیست. حالا البته اگه این دسته ها پیدا کنید اون به مستدرک الوسائل آدرستون. این به خدمت شما عرض شد که پس این هم حدیث 12 هم چی؟ چرا؟ خب اینجا یه قرینه وجود داره، یعنی از اون خلقهای شریف خدا هسته، نه اینکه بله مثل اینکه بگیم انسانها مخلوق خدا هستن، خدمت به اونها خیلی خوبه، بنابراین که به شمزه دیزل جوشن هم خوبه، اون قرینه عقلیه وجود داره، یعنی یه قید لبی داره دیگه اینا، یعنی دو خلق معلومه که امر معروف و نهی عن المنکر دو خلق خدا هستن که خلقهای شایسته ای هستن، چون باعث میشه دین خدا منتشر بشه، باعث میشه مردم از ضلالت و غوایت و جهنم و نار و اینها نجات پیدا کنن، باعث میشه مردم در مفاسد نیفتن، آه کذا اون قرینه لب دیگه وجود داره. بله بله نه هم ایجاده، یعنی اعمه هم ایجاده، همین که اگه دیگران رو تشویق کنیم که اونا هم رو معروف نهی از منکر بکنن، اونا رو تحریک کنیم، تشجیع کنیم که اونا هم امر معروف و نهی از منکر چه خودمون انجام بدیم، این تعزیزه و نصرته، چه این که دیگران رو وادار کنیم، تشویق کنیم به انجام دادن، این هم نصرت امر معروف. خب این روایت شریف هم مشکلش اینه که مرسله، حداقل این اشکال رو داره، چون داره سند میرسه ان یعقوب ابن یزید رفعه قال قال ابو جعفر علیه السلام، بنابراین اشکال ارسال رو داره که مرسل هست، منتها باز آیا از راه کافی هم که نمیتونیم تصحیحش کنیم، چون این روایت از ثواب الاعمال صدوق، منتها بعدش اون روایت برواق الکلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله ان یعقوب ابن یزید، بنابراین یعقوب ابن یزید باز رفعهو داره برای نقل کافی هم این اشکال رو داره، مگر اینکه به همون شکلی که گفتیم مسئله رو حل کنیم. خب این هم روایت 12. روایت 13. قال الباقر علیه السلام من مشا الی سلطان جائر فامره فامره و وعظه و خلفه کان له مثل اجر الثقلین الجن و الانس و مثل اعمالهم الا الامام علیه السلام. خب این یک امر معروف و نهی از منکر خاصه که مشا الی سلطان جائر فامره و تقوی الله و وعظه و خلفه، این اجر مثل اجر جن و انس داره، تمام جن و انس یه همچه اجری رو همچه آدمی میدن که از جان خودش گذشته و در راه امر معروف مثلا داره میره این کار رو. و مثل اعماله، اجرشون که داره این چی؟ مثل اعمالشون هم داره، این نکته توشه. خب اجرشون میدن او رو به المانی که به اونا میدن، به این میدن، به اشتی که به اونا میدن، به این میدن، اینا عمله. اما خود اون عملها هم که در قیامت اون عملها هم مجسم میشه با انسان خواهد بود، مثل عمل اونا هم برای این خواهد بود. اگه اون نماز به صورت کزا میشود، این مثل اون این پیدا خواهد کرد. خب عمل جن و انس، حتی عمل پیامبر، حتی عمل ائمه علیهم السلام، حتی عملهای اونا مثل عملهای اونا و مثل اجر اونا به این میدن که ندیگه الا الامام. عمل مردم مثل عمل مردم اجر اونا هست، اما دیگه حساب پیامبر و امام که امام اونجا ذکر کرده یا معنی عام امام مقصده که شامل پیامبر صلی الله علیه وسلم میشه، یا اگر امام رو در مقابل پیامبر بگیریم قهرن به اولویت این مسئله ازش فهمیده میشه. این کلمه الا الامام البته گفتن که در خود کافی شریف نیستش یا در خود منبع نیست. خب این روایت هم که روایت 13 باشه، در این روایت 13 که صاحب وسائل اون را در 496 حدیث 11 باب 2 از ابواب، باب 3 از ابواب نهی امر معروف، حدیث 11 محمد بن ادریس فی آخر السرائر نقلا من روایت ابی القاسم بن قودوی عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام من مشا الی سلطان جائر فی آخر. اینجا داره و مثل اعمالهم دیگه الا الامام رو نداره، این الا الامام رو یا صاحب جواهر اضافه فرمونده برای دفع اشکال، برای اینکه نسخه ایشون در مستدرکات سرائر مثلا الا الامام داشته. این روایت از دو جهت محل اشکال هست سندن، یکی از جهت ارسال من ابر ادریس الی ابی القاسم ابن قولوی، چون محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلن من روایت ابی القاسم ابن قولوی، فاصله بین ابن ادریس و ابو القاسم ابن قولوی فاصله است که بدون واسطه ایشون نمیتونه نقل کنه، چون این ابو القاسم ابن قولوی استاد شیخ مفیده، استاد شیخ مفیده. خب ابن ادریس متأخر از حتی شیخ طوسی و بعد نوی مثلا شیخ طوسی ممکنه باشه، بنابراین چون در کلبز کلامش رو جد تعبیر بکنه از ابن از شیخ طوسی، بنابراین ایشون بلا واسطه نمیتونه از استاد شیخ مفید مطلب نقل بکنه، بنابراین اینجا یک ارسالی وجود داره. ارسال دوم نقلن من روایت ابی القاسم ابن قولوی عن جابر، خون ابوالقاسم ابن قولقه هم که استاد شیخ مفیده، چطور میتونه بدون سند از جابر نقل بکنه که جابر از اصحاب امام باقر علیه السلام و ائمه قرن هست؟ بنابراین دو ارسال در این روایت وجود داره، من ابن ادریس الى صاحب الکتاب که ابن قولقه باشه، و من ابن قولقه الى جابر که راوی از امام علیه السلام. این دو تاش ما نسبت به ارسال اول عرض کردیم بارها که این مناقشه مندفع است، و مرحوم محقق خویی هم گاهی فرمودن این روایاتی که ابن ادریس در سرائر، در پایان سرائر که مستطرفات سرائر باشه نقل میکنه، بعض جا فرمودن اینا معتبره و اشکال سندی نکردن، بعض جا هم فرمودن اینا معتبر نیست چون ما اسناد ابن ادریس را تا اون کتاب ها نمیدونیم الا یک کتابش، و اون روایاتی است که از کتاب مشیخه محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه، اون فقط معتبر است از بین اون کتابایی که ایشون گلچین کرده و استطراف فرموده. علتش هم اینه که اون کتاب محمد ابن علی ابن محبوب ابن ادریس میفرماد به خط شیخ طوسی بلو منه، از اون طرف اسناد شیخ خود شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب هم تمامه، پس بنابراین این تمام میشه. اما بقیه چون سندها رو نمیدونیم از این جهت محل اشکاله و درست نیست. اما رو اون مبنایی که خود ایشون یاد ما دادن در رجال که محتمل و نسبت هست باشه، خدمت ایشون عرض میکنیم که خب این اخبار جناب ابن ادریس به این که این کتاب ابن قولقه هست، اون کتاب فلانی هست، اون کتاب فلانی هست، اینا همه محتمل الحس و الحس هست در اون اعصار و در اون ازمنه که دیگه حالا پیازداغا و توضیحش و اینا رو دیگه میدونید دیگه. از این جهت از باب اخبار محتمل الحس و الحس جناب ابن ادریس ما میپذیریم که ایشون رو در این کتاب. خب بله بارها توضیح دادیم، بعد تشریف بیاریم سند درست نمیتونه نیم. اگر اونجوری میشه، اگر شیخ، اگر واقعا ابن ادریس ثقتن ان ثقتش خبر داده باشن، استاد از استاد، کابرن ان کابر به تعبیر ایشون خبر داده باشن، پس ایشون اینکه این کتاب مال ایشون هست، این رو از چه وسیله ای احراز فرموده و به دست آورده؟ از راه حس، چون این راه راه حسیه. پس محتمل است که ابن ادریس از این راه معنعن ثقات، همه احتمالش یک احتمال متوفری، محتمل است از راه معنعن ثقات به دست آورده باشه که این راه حسی درست معتبره. محتمل است، نه حد زده که مال ایشون است، محتمل است طریق غیر صحیح داشته باشه. هر جا خبری محتمل به سوال حد بود، به شرط اینکه مخبرم به امر حسی باشه و به شرط این که اون احتمال حسیگت یه امر نیشخولی نباشه، اقلایی و متوفر باشه، اقلای اعتمدون بر این خبر و دیگه لا یتفحصون از این که این آقا حد زده یا این که طریق معتبر داشته. اینجا هم همینجوره. و اما اون ارسال دوم راه حلی براش نداریم، چون نمیدونیم جناب ابوالقاسم ابن قولقه به نحو جزم اسناد داده به جابه، یا گفته روی یا انجابر، اون در دست ما نیست. اگر ایشون هم گفته بود قال جابر، اونجا هم درسته شد، اما اون چون دست ما نیست نمیدونیم. این انجابر یعنی روی یا انجابر، بله اختصاص معلوم نیست مال شیخ مفید باشه، از کتاب نیست که آقای خوبی قبول ندارن باشه، این اختصاص موجود از شیخ هست. خب پس ما بنابراین این روایت بالاخره محل اشکال واقع میشه و راه حلی فعلا نداریم به خاطر ارسال دومش. نداره، چون نگفته، اصلا نمیدونیم جزمن نسبت داده بوده، انکی روایت شده از اون. خب روایت شده با چه واسطه؟ روایت اهم از این است که به سند درست یا به سند غیر درست. اونجا که اسناد میده داره خودش راویه میگوید اون گفت، اونجا میگه از اون نقل شده. خب از اون نقل شده، کی ناقله؟ ممکنه ناقل یه آدم غیر ثقه باشه. آخرین حدیثی که صاحب جواهر قدس سره طرح فرموده است که میشه روایت 14 و قال الصادق علیه السلام ما اقر قوم بالمنکر بین اظهرهم لا یغیرونه الا اوشک ان یعمهم یعمهم الله به عقاب عقاب من عنده. اقر اینجا یعنی اعترافه نیست، این هر که اعتراف کنه به امر معروف بالمنکر بین اظهرهم، اقر یعنی ترکه قارن، یعنی اون رو پا بر جا قرار بده، اون رو تغییر بده. احلا یعنی جعله فی محله، احلا الله البیع معناش آقایش محمد حسین برده معناش نیست که خدا حلال کرده، مثل این که میگیم مثلا فرض کنید فلان کار خدا حلال کرده، احلا الله البیع یعنی جعله فی محله. اینجا هم اقر قومون ما اقر قومون بالمنکر بین اظهره بین اظهرهم، یعنی ما ترک قومون منکری که در روبروی اونها و پیش روی اونها و در محضر اونها و در جامعه اونها است، اونها رو با برجا قرار نداده است و تغییر نداده است، الا اینکه نزدیک است که خدای متعال اونها رو به یک عقابی از پیش خودش عقاب بفرماید و شامل بفرماید به اونها. این حدیث 14 که این هم خب دلالتش واضحه و قویه. صاحب وسائل هم در 498 این روایت رو نقل فرموده، حدیث 3 از باب 4 و عن ابیه عن سعد یعنی ابی ابن ابراهیم عن سعد عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان رفعه الی ابی عبدالله علیه السلام. خب هم مرسل است چون رفعه او و هم مشتمل بر محمد ابن سنانه که فی محمد ابن سنان بحثون طویلون که انشاءالله یه جایی که امر فقط دائم مدار ایشون شد باید بحث مفصلش رو انجام بدیم. در پایان که صاحب جواهر 14 روایت ذکر فرمود، اینجا یک روایت دیگری مرحوم امام در تحریر الوسیله اضافه فرمودن. بین امام هم اینجا روایات رو مفصل آوردن. معمولا فقهای چند روایت در ابتدای این بحث به خاطر اثبات احتمام مشابه بیان فرمودن، مرحوم امام تقریبا مفصله، صاحب جواهر هم دعوش نیست، ولی اینجا چون ام مهم بوده 14 روایت از برای این مسئله بیان فرموده. امام یه روایت اضافه کردن بین نقل امام و نقل صاحب جواهر، اینه که هرچه در جواهر بعضی از اونها که در جواهر از در تحریر هم آمده، ولی یه روایت در تحریر آوردن که صاحب جواهر نیومده، این روایت رو هم عرض کنیم. در تحریر الوسیله آخرین روایت رو این فرموده و عن محمد ابن مسلم، در وسائل هم 679 حدیث 8 باب 1 همون باب 1 حدیث 8 و عنهم یعنی عن العده عن سهل بن زیاد عن سهل عن علی بن اسباط عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم قال كتب ابو عبد الله عليه السلام الى الشيعه ليعتفن ذو السن منكم والنهى على ذوي الجهل وطلاب الرياسه او لتصيبنكم لعنتي اجمعين. حضرت صادق سلام الله علیه به حسب این نقل برای شیعه نوشتن که باید لیعتفن، باید توجه کنن کسانی که ذو السن از شما هستن، خواب عمری گذاشتن، سنشون بالا رفته، تجربه دارن، حرف شنوایی مردم از اونشون دارن، بالاخره به مقام شیخوخیت رسیدن و یه جایگاه اینچنینی در بین مردم دارن. و نها، کسانی که اینچنینن و صاحب نها، نها یعنی عقل و صاحب عقل و اندیشه هستن، اینا توجه بکنن و دلسوزی داشته باشن برای که علا زبل جهل من شیعه ها و مبالیان ما یا مردمی که خلاصه جاهل و نادانن و طلاب ریاست، اینایی که دنبال ریاست و مقامات دنیوی هستن یا مقامات گاهی هم غیر دنیوی هستن ولی خیال میکنن به خدمت شما از دارد که این مقامات غیر دنیوی هم چیزی دهنسوزی نیست، برای این که انقدر مسئولیتاش شدید و غلیظه است که انسان تا میتونه باید خودشو کنار بکشه مگه یه وظیفه بگردنش دیگه واجب بشه. آقای بروجردی اعلان و مقامه میگن وقتی از یک طلبه خیلی ناراحت میشده میگن به خدا مرجعی بکن، خدا مرجعی بکن. و مرحوم شیخ عمر استاد آقای حائری قدس سره را میفرمودن که من نوشتنم وقتی به من میگفتن یه فتوا بوده مو بر بدنم راست بود، این یه واقعی مو بر بدنم راست بود، میخواد فتوا بود با اون دقتی که ایشون داشت با اون کار و فعالیتی که در فرقه بود، ولی اینجوری بود کار این ریاست هایی که توی بودیه اینا همه غیر از مشکل و این که پاسخ خدا را متعال انسان باید بده چیزی توش نیست. حالا حضرت می فرماید به حضرت این نقل که بابا شمایی که حالت شیخوخیت هستید به صاحب عقل و اندیشه هستید به فریاد این آدم های جاهل و طلاب ریاست برسید، اگر این کارو نکنید به همتون مشمول لعنت من میشید، اول تس اول لتصیبن نکن لعنتی اجمعین. خب این روایت شریفه هم تمام افرادی که در سند هستن جز سهل بن زیاد اینا ثقات هستن، در سهل بن زیاد کلام زیاد هست، این هم روایتی است که قرآن امام رضوان الله علیه بیان فرمودن. خب این روایاتی که خوندیم مرحوم شهید ثانی قدس سره در شرح لمعه یعنی الروضة البهیه بعد از اینکه یه آیه رو ذکر میکنن یک روایت نبوی هم ذکر میکنن میفرمان ائمه علیهم السلام هم در این باب فرمایشاتی دارن، دیگه اون فرمایشات رو نقل نمیکنه بلکه اینجوری میفرمان و من طرق اهل البیت فیه ما یقسم الظهور، میفرماد در روایات اهل بیت و اصحاب اهل بیت در باب امر به معروف و نهی از منکر روایاتی وارد شده که کمر آدمو میشکنه، یقسم الظهور کمرها رو میشکنه، برای اینکه خیلی اینا لعنهای شدیدی است، لتصیبنکم لعنتی اجمعین، یا اون روایاتی که خوندیم مرحوم سلطان که از محشین مدقق شرح لومه هست دو احتمال داده در این قسم ظهور، دیگه این معنی ظاهری که آدم میفهمه معنی دوبا ای یکسر و لسقله ظهور او یکسر و ظهور المخالفین، یعنی کمر مخالفین رو میشکن، چرا شاید والله العالم نظر این بزرگوار این باشه که اگه ما هم به معروف نهی از منکر بکنیم کمر مخالفی میشن، یعنی وقتی همه به این وظیفه عمل بکنن بمبارانی از امر و نهی و ارشاد و موعظه و اینا بر سر مخالفین فرود خواهد آمد که کمر اونا شکسته خواهد شد و این یه راهی است برای اینکه شما بتونید مخالفین را از بین ببرید. پس بنابراین حالا یکسر یا قسم الظهور یا ظهور خود ما چون تکلیف بسیار سنگینی است یا این امر معروف چیزی که یقسم ظهور المخالفین. خب این روایاتی که داشتیم شما دیدید که اکثر این روایات اگر نگیم کلش اشکالات سندی درش بود، آیا ما راه حلی داریم برای برون رفت از این اشکال؟ سه راه حل وجود داره که اینو عرض بکنم که فردا وارد مباحث دیگر بشه. راه اول این است که خب بسیاری از اینها دارای در کافی شریف بود و از راه کافی ما حجت بداریم که این مبنایی است، راه دوم این است که بگیم این روایات لکسرتها تواتر اجمالی داره، چون 14 تا روایت صاحب جواز ذکر، 10 روایت دیگر هم در باب اول، دوم، سوم، چهارم و غیر ذلک در وسائل و جامع احادیث شیعه، و که اینا ناقل از کافی و استفسار و تهذیب و ملای ازدر و اینا، یک انبوه فراوانی است که همه اینا در دلالت بر این مسئله مشترک. این علم اجمالی پیدا میکنیم که همه اینا با دروغ نیست، همه اینا جعل نشد، بنابراین تواتر اجمالی پیدا میکنیم. ولعل به خاطر همین تواتر اجمالی هم است مثل صاحب جواری به اسناد این روایات که حسن موثق صحیحه اصلا اشاره نفرموده استغناء عن ذلک. راه سوم اینه که بگیم همه این روایات در این مضمون واحد شریکن، بنابراین همون بیانی که در باب تواتر وجود داره که به حساب احتمالات ظنی که از یک روایت پیدا میشه یک احتمال خلاف درش هست، هر روایتی یک احتمالی رو برای مطابقت با واقع ایجاد میکنه، این احتمالات هرچی بیشتر میشه محتمل یعنی صدور رو اقوا میکنه، احتمال خطا رو کاهش میده تا جایی که به یقین میرسه یا به اطمینان میرسه. سر این که تواتر یوجب القطع حساب احتمالات، همون حساب ریاضی، حساب احتمالات ریاضی، اون موجب این است که تواتر ایجاب قطع میفرمونه. اینجا هم 50 روایت 60 روایت دلالت میکنه بر احتمام شاره، این 50-60 روایت پس این احتمام را میکنه چی؟ به اثر حساب احتمالات میکنه امری که نطمئن به القلب او یقتع به القلب. فرق این بیان با بیان قبل اینه که در بیان قبل ما توجه به مضمون نمی کنیم، بلکه میگیم این جمع قطیر از نقل ها نمیشه باطل باشه ولو یک ما به اشتراک واحد هم نداشته باشه، در تواتر اجمالی لازم نیست ما به اشتراک واحد داشته باشه، یکی از اینا صادر شد. البته اینجا میخوام ازش استفاده بکنم، میگم حالا که یکیش صادر شده اون یکیه که صادر شده حتما این دلالت درش هست، اون یکیه که صادر شده که نمیدونیم کدومه، اون یکیه غیر معین یا اون چند تای غیر معین که صادر شده، چون همه اینا مضمون و این مضمون رو دارن پس اونام دارن، پس ما به کی تکیه میکنیم؟ به همونی که میدونیم صادر شده ولی معین نیست، مثل ساعر صبره میبونه، به اون اشاره میکنیم، میگه اونی که صادر شده و در این مجموعه وجود داره اون دلالت میکنه بر احتمام اشاره. در این بیان این کار رو نمی کنیم که اون روایت، نه میگیم همه اینا هر کدوم به نوبه خود یه بخشی از احتمال رو در ذهن ما ایجاد میکنه، اون روایت یه ذره احتمال، اون روایت یه ذره احتمال، اون روایت یه ذره احتمال، این احتمالات متراکم میشود و در نفس اطمینان حاصل میشود. پس بنابراین چند راه شد من اینجا سراغ، اما طریق الرابع که انشاءالله اونم مهمه که من عرض بکنم انشاءالله شنبه فردا یک شنبه اونو عرض بکنیم و وارد بسم الله